با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته در باب نظر کردن یا چشم زدن در شرح بیت پنجم غزل 24 نکاتی رو خدمتتون عرض کردم و به ویژه از زاویه حکمت و عدالت اصل این مسئله را مورد پرسش و تأمل قرار دادم و در تبیین ماهیت آن یکی دو نکته را خدمتتان عرض کردم و اما ادامه آن معانی. لیکن پیش از ذکر دلیلی دیگر و نکته دیگر بر این معنا تأمل کنم یا به معنای گذشته بازگردم که صاحب نعمتی اگر در مقابل کسانی که فاقد این نعمت یا نعمت خود را از کف داده اند بر نعمت خود بنازد یا بدان تفاخر کند، او به حقیقت در قلم رو نظر کردن قرار می گیرد، زیرا حتی حق نمی پسندد که در این ساحت دارایی در مقابل ندار خود را دارا بنماید. در این باب روایتی موجود است که بیان آن خالی از لطف نیست. میگویند تاجری بوده است خوشنام و صالح، از جمله کاسبانی که حبیب خدایند و از جمله تاجرانی که تجارت به حق و صلاح می کنند، نه حق مردمان می خورند و نه حقوق آنان را بنا به منافع خود زیر پا می گذارند. خیر، از جمله تاجرانی که حق مردم را رعایت می کنند و همراه با آن حق خدا را و هر کس عامل به حق خدا بود عامل به حق مردم نیز هست و هر کس عامل به حق مردم بود او عامل به حق خدا نیز خواهد بود. میگوین این تاجر فوت کرد و به رحمت خدا می‌گذشت. شبی از شبها بنده از بندگان صالح خدا او را به خواب دید که در وقوفی از وقوفات او را متوقف کرده و نگاه داشته. با حیرت از او پرسید سبب این کار چیست؟ تو که به حق زیستی، به مهربانی، صلاح، درستی، پاک دامنی و مهمتر از همه سیر و سلوک خوب و خوش و درست با مردم، چرا تو را در این وقوف نگاه داشته؟ آن تاجر گفت بنا به یک الحمدللهی که گفتن. گفتن عجب، یا آن شخصی که خواب دیده بود گفت عجب، مگر در آن سرا به هنگام بررسی اعمال شکر حق گفتن و الحمدلله گفتن مجازات دارد؟ مگر به واسطه ی سپاس حق و ذکر الحمدلله آدم را نگاه می دارن، او را به سلابه می کشن؟ گفت نه هر الحمدلله، بله در مواردی برخی سپاس گذاری های از حق مستوجب عذاب است. آن شخص گفت در مورد تو چگونه بوده است؟ این الحمدلله تو چگونه بوده است که اینک وبال گردنت شده است؟ گفت قصه بر می گردن به بعد از ظهری که در منزل استراحت می کرد. غلامم آمد و گفت چه نشسته ای که بازار بصره آتش گرفته است و اکثر حجره ها سوختند. به سرعت حیران از جای برخاسته و راه بازار را در پیش گرفتم. چون به نزدیکی بازار رسیدم دیدم شعله ها چه بسیار زبانه می کشند و حجره ها و امتعه درون آن وسائل و خوراکی ها و دیگر اشیاء درون آن چه آتش ها که بر جانشان ننشست. چون نیک نگریستم دیدم مغازه من یا حجره من از آتش مسون بود. اینجا بود که در جمع کسانی که مصیبت زده بودند و حجره های خود را آتش گرفته می دیدند با صدای بلند گفتم الحمدلله، سپاس خداوندی که حجره مرا مسون نگاه داشت. بابت آن الحمدلله اسیرم، زیرا در جمع کسانی گفتم که مصیبت زده بودند. این روایت را گفتم تا بگویم از جمله اسباب معرفت و مروت و جوانمردی آن است که چون به نعمتی رسیدی در مقابل کسانی که فاقد آن نعمتند خود را دارا ننمایانی و به آنچه به تو رسیده در جان و دل البته خدا را سپاس گذار باشی، لکن داراییت را به رخ دیگران نکشی. این رخ کشیدن عواقبی دارد، مصیبت هایی در پی دارد که گاه از آه دل سوخته آن ناداران برمی‌خیزد، گاه از آتش دل آهی برمی‌خیزد که بسیاری خانمان ها را به آتش می‌کشد. میخواهم بگویم در همه موارد مطلق مبنای چشم زدن یا نظر کردن این است. میخواهم بگویم صاحب نعمتان مراقب باشد، صاحب نعمتان مواظب باشد، مبادا نعمت خود به رخ دیگران کشد، به ویژه نزد کسانی که فاقد آن نعمت. و اما نکته سوم، در ادامه دو نکته‌ای که در پایان جلسه گذشته عرض کردم و آغاز مجلس امروز که شرح آن دو نکته بود. نکته سوم این که بنا به دو سوره‌ای که جلسه گذشته قرائت کردم، معوذتین، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، و بعد سوره فلق، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. در عالم مسائلی وجود دارد که انسان میبایست خود را در باب این مسائل به حق سپارد، آغوش حق را پناهگاه خود در مقابل من شر ما خلق قرار داد، یا من شر نفاثات فی العقد قرار داد، یا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شکی نیست که این گونه امور موجود است، شکی نیست که ابلیس به عزت حق بر اقوای انسان ها قسم خورده است، فبی عزت کل اقویم نهم اجمعی. پس در این عالم که بنا به این که ما سوای اوست امکان ظهور ظلمت هست، امکان ظهور تاریکی هست، آدم از این ظلمت ها و تاریکی ها باید به حق پناه برد، حق را پناه قرار دهد. حال بنا به نظر مفسران، متکلمان، فلاسفه و حکما در تمدن اسلامی از جمله این شر ما خلق یا یوسوس فی صدور الناس میتواند نظر کردن ها باشد، میتواند چشم زخم ها باشد، میتواند چشم زدن ها باشد، از جمله آنها میتواند این هم باشد. این مسئله به خودی خود مبنا قرار نمیگیرد، بلکه باز میگردد به آنچه در عالم در جریان است و اینکه گاهی فتنه ها مقابل راه قرار دارد و شخص عارف و شخص سالک و شخص زاهد و شخص مؤمن باید خود را نسبت به این فتنه که از جمله مصادیقان میتواند نظر کردن باشد، خود را ایمن بدارد، خود را مسئول بدارد، به دعا، به ارادت، به عاشقی، به سالکی و به سلسل. فلذا اگر از این ساحت بنگرین، ببیجه مستند به سه نکتهی که بیان کردم، آنگاه آن مسئله عدالت و حکمت پاسخ صریح و روشن خود را البته مختصر می‌یابد، مشخص می‌شود و روشن و آشکار می‌گردد که در ساحت هستی یک اصول باطن و اصول ظاهری هست، از برای مسئول و مأمون بودن، از برای درست و دقیق رفتن، هم باید به اصول باطن گرایید و آنها را عامل بود، هم اصول ظاهر. چشم زخم اصل ظاهر است ولی در باطن اصلی وجود دارد که صاحب نعمت مبادا نعمت خود را به چشم کسی کشد و به چشم کسی آرد که فاقد آن نعمت است. به هر حال به جز نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروز کسی خوش نشست. بازگردیم به بیت پنجم. فقط چشم آن نرگس مستانه یا حقیقت آن نرگس مستانه است که در عالم مسئول مطلق از چشم زخم است. هیچ کس را نشاید که آن نرگس مستانه حق را چشم زخمی رساند، ولی غیر از این نرگس مستانه حتی پیامبری بزرگ چون پیامبر و این یکاد الذین کفروا یزلقون که به ابصارهم لما سمعوا، حتی پیغمبر مسئول از چشم زخم نیست. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد، زیر این طارم فیروزه کسی خوش نشست. طارم فیروزه را پیش از این معنا کرد، عرض کردم طارم به معنای گنبد، خانه و پشتبام آمده و چون کنار فیروزه قرار می‌گیرد بدون هیچ گونه تردیدی منظور گنبد فیروزه‌ای آسمان است، گنبد آسمان است. زیر این طارم فیروزه زیر این گنبد آسمان هیچ کس به آرامش و به خوشی عالم را سپری نکرد. زیر این طارم فیروزه کسی خوش نشد. این یک معنی. در این تأکید میکنم زیرا از دیدگاه مفسران کسی خوش ننشست ایهام دارد، چون ایهام دارد به دو معنا قابل بررسی است. یک معنا همین که عرض کردم که فقط تو مسونی و غیر از تو زیر این آسمان هیچ کس مسون نیست و همه به نحوی در این عالم رنجی دارند و مصیبتی. از زاویه دیگر اگر این گونه خوانده شود که کسی خوش نمیشد به نرگس مستانه برگردد، به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد زیر این طارم فیروزه کسی خوش نمیشد. یعنی جز تو کسی در این عالم خوش نمیشد. پس گاهی ممکن است کسی خوش ننشست را به فاعلیت نرگس مستانه بخوانیم که منظور می شود خوش نشستن و مصون مطلق از هر رنج و آفت و مصیبت بودن. اما اگر فاعلیت کسی خوش ننشست را به تمامی موجودات ماسوایی برگردانیم که در معرض چشم زخم که در معرض نظر کردن هستند، آنگاه معنای کسی خوش ننشست می شود این که در زیر این گنبد فیروزه هیچ کس نیست که به راحتی و آرامش هستی خود را سپری کنند. تکرار می کنم، بنا به این که ما سوایم در معرض ظلمت هم و هر که در معرض ظلمت او حسان الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. به درستی که انسان به نعمت است، یعنی در است، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه در معرض فتنه و آفت و مصیبتند مگر کسانی که به دل، به حقیقت دل مؤمنی کنند و به حقیقت جان و جسم عاملی. کسانی که به دل مؤمنند به جسم عاملند و در طریقت هیچگاه نشاید که این دو از هم جدا شد. مؤمنان به حقیقت عاملانند و عاملان به حقیقت مؤمنند. این گروه رستند از دام نظرها و نظر کردنها، چشم زدنها، شور چشمیها و چشم زخمها. به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد زیر این طارم فیروزه کسی خوش نشست. اما بیت ششم، جان فدای دهنش با که در باغ نظر چمنارای جهان خوشتر از این غنچه نبست. در باب بیت ششم و به ویژه مسائل سوری آن ذکر یک نکته در باب باغ نظر ضرورت و آن نکته ایست که جناب استاد خرمشاهی به نقل از سید ابوالقاسم انجوی شیرازی آمده است که در بحثی که جناب خرمشاهی با ایشان داشته است، استاد انجوی شیرازی معتقد بوده که این باقی نظر الزامن، بلکه یک مکان جغرافیایی خاص است که در شیراز بوده، یعنی از قبل از حافظ یک منطقه‌ای در شیراز به نام باغ نظر مشهور بوده، وجود داشته و مشهور بوده و حتی تا زمان زندگی و حتی گفته شده که آرامگاه کریم خان زند هم در همین باغ نظر ساخته شده است. این نکته مهمی که در شرح بیت ششم در مقام صورت ذکرش ضرورت داشت که باغ نظر در مصرع اول جان فدای دهنش باد که در باغ نظر، این باغ نظر ایهام دارد، هم میتواند باغ خاص در شیراز باشد، هم حقیقت هستی، بوستان هستی، جان فدای دهنش باد که در باغ نظر چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نوشت. این ایهام را در این مجلس بیان کردم. شرح بیت ششم بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.